الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در روايات دستجاتي از رواياتي بود که در باب حدود و حقوق الله آمده است. از این روایات می شود استفاده شود عدم اعتبار علم قاضی در مقام اجراء حد و حکم به ثبوت حد بر متهم. برخی از این دستجات رو دیروز بررسی کردیم، یکی دو دست دیگر هم باقی است. یک دست روایات باب اقرار است. در باب اقرار شرط شده است. در باب زنا و ملحقات زنا چهار بار اقرار و اینکه کمتر از چهار بار ثابت نمی شود. و در این روایات که روایات متعدده است، خیلی هاش هم صحیح السند است، اقضیه‌ای و قضاوت‌هایی در زمان حضرت امیر سلام الله علیه واقع شده است که این امام بزرگوار سلام الله علیه بر اساس اقرار اقامه حد کرده است، که با توجه به لسان این روایات و مفاد این روایات خیلی روشن است که در این مورد معمولا انسان قاضی حتی غیر قاضی علم حاصل می کند که این مقر راست می گوید، چون اقرار در موردی است که در اونجا قتل هست یا حرق به نار هست و بعد روشن است میخواد تطهیر کند خودش را، گریه میکند، زاری میکند، باز امام قبول نمیکند، بار اول بار دوم رو برمیگرداند. مثلا این روایت صالح ابن میسم رو ببینید که ظاهرا سندش هم معتبر است. قال اتت امیر امرأتون، در باب 16 همه این ابواب ثبوت زنا به اقرار، بالاقرار اربع مرات لا اقل منها، 16 از ابواب حد الزنا، جلد 18 هم صفحه 378. اتت امرأتون امیر المؤمنین علیه السلام، امرأتون مجحون امیر المؤمنین، فقالت یا امیر المؤمنین انی زنیت فطهرنی طهرک الله فان عذاب الدنیا ایسر من عذاب الاخر الذي لا ينقطع. من از عذاب آخرت می ترسم، عذاب دنیا آسان تر است، من تطهیر کن با حد. چون حد در روایت آمده است مطهر است، کسی که اقرار کند و توبه کند و حد هم بر او جاری شود دیگه در آخرت عذاب نمی شود. این هم مفاد روایت زیادی است. فقال لها مما اطهرك، از چی تو تطهیر؟ فقالت انی زنیت. فقال لها و ذات بعل انت اذ فعلت ما فعلت ام غیر داره، آیا شوهر داشتی؟ قالت بل ذات بعل، محسنه بوده است. فقال لها اف حاضرا کان بعلك اذ فعلت ما فعلت ام غائبا کان عنك، شاید هی حضرت میخواد این منصرفش کنه، شوهر چون شرط احسانی کشین است که حاضر باشد، مسافر نباشد، غایب. ام غائبا کان عنکی، قالت بل حاضرا، حاضر بود. فقال له انطلقی فضعی ما فی بطنکی ثم ایتینی اطهرکی، برو حالا بچه رو که دارید به دنیا بیاور. بعد فلما ولت عنه المرأه فصارت حیث لا تسمع کلامه، وقتی دور شد یک کلام حضرت نمیشنید، قال امام فرمود اللهم انها شهاده. ببینید این کلمه شهاده گفتیم در اقرارم صادق است، خود ادله اقرارم عنوان شهاده را بر اقرار تطبیق کرده است، یعنی حکومت موضوعی است. انها شهاده، اگر نگیم لغتن هم این شهادت بر نفس است، إن اللهم إنها شهادة. فلم تلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني. رفت بعد از مدتی آمد باز گفت که طهرني و اون بچه را من آوردم. قال فتجاهل عليها فقال اطهرك يا امت الله من ماذا. خودش به کوچه علی چپ زد امام بقوله معروف. تجاهل چی بس چی اطهرك. قالت اني زنيت فطهرني. قال وذات بعل انت اذ فعلت ما فعلت. قالت نعم. قال فكان زوجك حاضرا ام غائبا. قالت بل حاضر. قال فانطلقي فارضعيه حولين كاملين كما امرك الله. دو سال برو شیر بده. قال فانصرفت المرأة فلما صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال اللهم انهما شهادتان. قال فلما مضى الحولان اتت المرأة فقالت قد ارضعته حولين فطهرني يا امير المؤمنين. فتجاهل عنها باز خودش زد بین که چی قضیه. قال ما اطهرکی من مادا. فقالت انی زنیت فطهرنی. فقال و ذات بعل انتی اذ فعلتی ما فعلت. قالت نعم. قال و بعلکی غائب عنکی اذ فعلتی ما فعلت. فقالت بل حاضر. قال فانطلقی فکفلیه حتی یعقل اینکه بزرگ بشه. ان یأکل و یشرب ولا یتردا من سطح از پشتبونی نیفته ولا یتهور فی بئر در چاهی چاله‌ای نیفته بتونه خودش حفظ کنه. قال فانصرفت و هی تبکی منصرف شد گریه هم میکرد. فلما ولت و صارت حیث لا تسمع کلامه قال اللهم هذه ثلاث شهادات. این سه تا شد. قال فاستقبلها عمرو بن حریث المخزومی. این آقا بهش برخورد این زن دید که داره گریه میکنه. فقال لها ما یبکی که یا امت الله و قد رأیتو که تختلفین الی علیین. میروی اینجا اختلاف امتی رحمه ای که از معانیش این بود دیگه اختلاف یعنی رفت آمد این به اون معناست. تختلفین الی علیین هی میروی میای تسألینه ان یطهرکی. میروی میای از ایشون سوال میکنه که تطهیرت کنه چیه قضیه. فقالت انی اتیت امیر المؤمنین علیه السلام فسألته ان يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل ان ياكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد خفت ان ياتي علي الموت ولم يطهرني. میترسم که بمیرم خلاصه و من ناپاک از این دنیا برم. فقال له عمرو بن حريث ارجعي اليه فانا اكفله يا اكفله چه اکفل نشد اکفله باشه. فرجعت گفت برگرد مولا من کفیل این بچه میشم بزرگش میکنم. فرجعت فاخبرت امیر المؤمنین بقول عمرو بن حریث فقال لها امیر المؤمنین وهو متجاهل علیها ولما یکفل عمرو ولدکی. فقالت یا امیر المؤمنین برای چی؟ باز خودش به حالت نفهمی زد مولا. فقالت يا امير المؤمنين زنيت فطهرني. فقال وذات بعل انت اذ فعلت. قالت نعم. قال افغائبا كان بعلك اذ فعلت ما فعلت. قالت بل حاضر. قال فرفع راسه الى السماء فقال اللهم انه قد ثبت عليها اربع شهادات الى ان قال فنظر اليه عمرو بن حريث لم امده بود ميديد وكانما الرمان يفقع في وجهه. دید که حضرت صورتش قرمز شده مثل آب انار بریزه رو صورت آدم از شدت تأثیر که چرا این کار کرده این کفالت کرده. فلما رعا ذالک عمر قال یا امیر المومنی انما اردت ان اکفله اضننت انک تحب ذالک. من خیال میکردم شما دنبال یک کسی هستی که کفیل این بچه بشه من به جهت اینکه خدمتی بکنم این کار کردم. فاما اذ کرهته فانی لست افعل. اگر ناراحتی قبول نداری من کفالتش نمی کنم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام بعد اربع شهادات بالله لتکفلنه و انت صاغر. دیگه حالا بعد از اینکه چهار تا شهادت تمام شد دیگه فایده نداره بایستی کفالت کنی رغم انفت. بله و انت صاغر کوچک. ببینید این روایت خیلی روشنه در یه قاضی در این چنین موردی اون بار اول اساس علم حاصل میشه نه بار دوم و سوم. ولی مولا در این موارد همش منتظر میشد تا سعی میکرد قبول نکنه، بعدش هم منتظر میشد تا اینکه چهار شهادت تمام بشه. امثال این روایات زیاده و همه هش همین مسئله است که در باب اقرار ظاهر این روایات اینه که موضوعیت داره این چهار تا شهادت. اقرار هم به عنوان شهادت تلقی شده و ازش تعبیر شده در خود این روایات. روایات ها متعدده در باب همین اقضیه امیرالمؤمنین در موارد اقرار و اقامه حد به اقرار. روایت ابی مریم هست، این هست، چند تا روایت دیگه هست و معمولا اینجور موارد مواردی است که خیلی خیلی قبل از تمام شدن چهار شهاد، چهار مرتبه اقرار علم حاصل میشه، مخصوصا جایی که حاملگی باشد و این آثار باشد و این مسائل باشد. ولی در این حال میبینیم امام این رو موضوع قرار داده، چهار شهادت رو حد قرار داده که بدون این جایز نیست اجراء حد به هیچ وجهی. و کاشف از این است که این همونجور که در اون روایت جعل الله لكل شيء حدا، در این مورد که مورد حد زناست و ملحقات زنا اقلن یا مطلق حدود به معنای حقوق الله، در این موارد علم قاضی میزان نیست. آنچه که عنوان شده به عنوان موضوعیت قرار داده شده که چهار تا شهادت مثلا او موضوعیت داره یا چهار تا اقرار. و باز دسته دیگر از روایات، روایات این است که روایت باب این که اگر سه نفر آمدن شهادت دادن یجلدون رأسن، چهارمی یه خورده معطل کرد تو بعضی روایت آمد در باب جلد، در باب شهادت بر زناست. مثل این معتبره محمد بن قیس قال قال امیر المؤمنین علیه السلام لا یجلد رجلون ولا امرأتون حتی یشهد علیهما اربعت شهود على الإيلاج والإخراج وقال لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة أن ينكل بعضهم فأجلد. يا در روايات سكونية في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال علي عليه السلام أين الرابع؟ قالوا الآن يجي شارميتون كو قفتن هلميات فقال حدوهم إن ستر شيز كونيت فليس في الحدود نظر ساعة. بله. یا باز روایت عباد بصری است قال سألت ابا جعفر عن ثلاث شهدوا على رجل بالزنا وقال الان نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف 80 جلده. خب اینکه خیلی وقت خب قاضی اینجا علم مستش حاصل میشه با سه تا شهود و مخصوصا اینکه حالا اون چهارمی هم داره میاد تو راست تا برسه، این کافی نیست، موضوعیت داره و اینا چون چهار تا ثابت نشده شدن قاذف قذف کردن یا حدون حد القاذف. اگر علم حاصل شد دیگه اینجا از قذف میاد بیرون، واقعا ثابت شده این کار کرده و کسی که ثابت بشه که زنا کرده دیگه نسبت زنا به او قذف نیست. بنابراین اینا حالا یا به اطلاق یا بیش از اطلاق یا به ظهور یا به صراحت یا به مورد، مجموع این روایات بدون شک دلالتی دارد برای اینکه اقلا در مورد حدود، یا اگر خیلی بخوایم قدر متعقن بگیریم کنیم، در مورد حد زنا و ملحقات زنا که چهار شاهد مثل لواط و مساحقه و امثال اینها، جایی که چهار تا شهادت، چهار تا اقرار، چهار تا بیانه رباعیه مثلا یا چهار تا اقرار شرط است، در این قبیل موارد علم قاضی نمیتواند مستند قرار بگیرد. پس اینا یه دلالت مایی پیدا میکند بالاخره بر عدم استناد، جواز استناد قاضی به علم خودش در این قبیل حقوق، حقوق الهی. اینجور این روایت رو امام صادق وقتی نقل میکنه، داره نقل میکنه در حقیقت خود نقل کنه امام صادق یا حتی خود امام تعلیم کنه به دیگران که میزان اینه، وقتی باشه دیگه ظهور پیدا میکنه که بدون این نمیشه تا چهار تا شهادت و اقرار ثابت نشه جایز نیست این کار انجام بگیره. پس بنابراین این علم غیبی نیست بابا، این علم شخصیه، این مورد علم غیبی نیست. این علم عادی هر کسی اینجا جای امام باشه این پیدا میکنه، علم عادی کمتر از این قضات این پیدا میکنه همه جا. علم عادی بنا نیست یعنی اگه علم حجت باشه باز عمل کنه به علم خودش، واجب عمل کنه دیگه. خب پس این روایت امام داره میگه حجت نیست این علم، با اینکه علم حاصل میشه این علم حجت نیست. چارت عجب حرفی ناظر کنه. بنابراین این ولذا فتوای مثل شیخ طوسی هم که قبلا خوندیم در نهایه و امثال اینها که تفصیل دادن بین حقوق الله و حقوق الناس هم در حقیقت مبتنی بر مخصوصا در مثل حد زنا و امثال اینها مبتنی بر این قبیل روایاتی است که این روایات انصافا دلالتش بر موضوعیت چهار شهادت و موضوعیت شهادات یا اقرارات که خودش نوع شهادات است این قابل انکار نیست. ولی خب این بیش از این نمیشه از این روایات استفاده کرد، همونجوری که عرض شد این روایات اگر این دلیل اثبات میکند اون این مقدار را، اما در غیر حقوق الله یا شاید حتی در حقوق اللهی که از این قبیل نباشد درش بیانه کافی باشد، مثلا مثل حد سقط در سرقت یا حد شرب خمر مثلا یا بلکه حتی حد قذف که در اونجا هم چهار تا شاهد لازم نیست، در اونجور موارد شاید باز نشه تعدی کرد از این روایات اون چنین مواردی مگر به همون اطلاق ان الله جعل لكل شيء حدا ولمن تجاوز ذلك الحد. از اون ذیل روایت داوود ابن فرقد یه عموم اطلاقی در مطلق حدود ما استفاده کنیم که نشود به غیر از اون چیزی که خدا قرار داده است در مقام اثبات که همون بینات و ایمان است مثلا دال بر نفی باشه ولو در حدود الهی در مطلق حدود. بنابراین این عنوان حد هم باز با حدود اعم از حقوق الله و حقوق الناس، چون حد قذف حدون ولکنه من حقوق الناس نه من حقوق الله، ولذا از این جهت هم یه فرقی پیدا میشه با اون تفصیل بین حقوق الله و حقوق الناس. حالا اگر از مجموع این روایاتی که در این بخش دوم اون از انما عقلی بینکم بالبینات والایمان تا این دسته اخیر از روایات بالاخره ما چیزی استفاده کردیم، یعنی حصری استفاده کردیم در بینات و ایمان و در ما حده الله و جعله حدا موضوعا برای اجراء حدود الهی، حالا یا در مطلق حقوق یا در خصوص حدود الهی و حقوق الله مثلا. این میشه به نفسه دلیل بر عدم بر منحصر بودن در این قبیل مدارک بینات است و اگر حقوق الناس هم گفتیم ایمان است. و اما اگر این ثابت نشود، یعنی در همه این استدلال ها کسی مناقشه کرد مثلا اینا منصرف است از فرض علم منصرف است و امثال اینها و ناظر به حصر اضافی است در اون عمومات و در حتی این روایات، خب اون وقت اینها دیگه داله بر عدم نمیشن. ولی چون ما در اون بحث اول هم داله بر حجیت نداشتیم، چیزی که روایتی رو ما ندیدیم که داله بر این تام باشد سندش و دلالتش و دلالت کند بر اینکه واقعا در یک جا قاضی به علم شخصی خودش عمل کرده است و این مورد قبول قرار گرفته، این رو هم ما در اون طرف نداشتیم، میبایستی برگشت به اصل عملی کنیم. اصل عملی را ما در ابتدای بحث منقح نمودیم، عرض کردیم اونجا که مقتضای اصل عدم جواز یعنی عدم حجیت حکم قاضی است برای متخاصمین. اگر دلیلی قائم نشود برای اینکه این قاضی میتواند به استناد علم شخصی خودش حکم کند، چون اینجا علم شخصی قاضی برای نفوذ حکمش موضوعی است نه طریقی، برای خودش طریقی است بخواد ترتیب آثار معدای علمش بار کند طریقه، ولی برای حکمش حکم قضاییش که بخواد این حکم حجت شود بر متخاصمین حجت قضایی شود علم قاضی موضوع در حقیقت، ولذا نیاز داره به دلیل جعل این حجیت و این موضوعیت در اینجا. اگر دلیل خاصی نداشته باشیم اصل عدم حجیت قضایی است. نه خیر نه چرا اتفاقا اکثرا اقرار میگیرن، اکثرا تو پرونده ها اقرار میگیرن، حالا چطور میگیرن و بحث دیگه. نه نه اینجوری نیست، نه خب اینجوری نیست، نیست اینجوری، نه اینجوری این فرضا نیست. اولا بعد ما خواهیم اکثرا اقرار میگیرن، یک بعدم ما یه جایی رو خواهیم استثناء کرد، این بعد میاد انشاءالله ضمن استثناءهایی که مرحوم سید هم ذکر کرده است در علم قاضی. یکی از استثناءات این مواردی است که بشود قرائن را جوری جمع کرد که یک علم بدیهی در داخل محکمه پیدا شود برای هر کسی که باشد، اون را هم خواهیم استثناء کرد، اون هم مثل علم به خود بیانه و اقراره. و ما ادای این اینه از نظر حقوقی قضایی روز گفته میشه به جمع ادله و قرائن، به طوری که پرونده خیلی بیان و روشن شود که بله این آقا مجرم است. جمع قرائن هم امروز در قضای دنیا چیز حجت علم شخصی رو قبول ندارن که خودش ادعا کنه بله من دیدم، این فایده نداره. ولی اگه جمع قرائن کرد به طوری که هر کسی این قرائن نگاه کنه زود بدیهی میشه برش این مسئله، اون قبول دارن. ما هم این تفسیر رو میتونیم بدیم، این بحثی است که بعد خواهیم کرد در ذیل این بحث. پس بنابراین ما به این ترتیب یا دلیل داریم بر عدم حجیت علم قاضی، علم شخصی قاضی مخصوصا در باب حقوق الله و حدود، یا دلیل داریم که این روایات دسته دو اخیر بود، یا دلیل این ادله هم تمام نشود اصل عملی اقتضایی رو میکنیم، اقتضای عدم حجیت رو میگوشون دلیل بر حجیت در حقیقت نداشتیم. حالا یه راه سومی هم ما در اون مقاله پیشنهاد کردیم که اینم یه راهیست میبایستی مورد بررسی قرار بگیره، غیر از این دو راه که دلیل بر عدم پیدا کنیم، از این حصر استفاده کنیم یا اون دلیل لبی رو کسی بخواد جزم بهش پیدا کنه، یا مثلا همین روایات باب حقوق الله و حدود رو بخواد ازش استفاده کنه. خب این یه دلیل بود، اصل عملی هم که اصل عدم حجیت است یه دلیل بود. دلیل سوم که در اون بحث پیشنهاد شده اینه که آیا می شود بر اساس مبنای اطلاق ولایت ولی امر ما این شرطیت را از اون اطلاق استفاده کنیم، به این معنا که اصل قضاوت، منصب قضاوت و ولایت بر قضا از مختصات ولی امر معصوم است، لا یجلسه الا نبی او وصی دیگه روایتش هم گذشت، ولی ازا نسب لازم بود و الا بدون نسب عام یا نسب خاص، قبلا هم گفتیم کسی هیچ قضاوتی نافذ نیست چون ولایت از شؤون امامت است. لا یجلسها، مجلس قضاوت را لا یجلسه الا نبی او وصی، و در حقیقت جزئی از امامت، بخشی از امامت و ولایت عظماست، او در اصل حال معصومین است. هر غیر معصومی بخواد ولایت بر قضاوت داشته باشه نیاز به نسب از طرف معصوم داره، حالا یا نسب عام که در مقبوله و معتبره اون آمد، یا نسب خاص. آن وقت اگر فرض کردیم که در زمان بسطیت نسب خاص هم لازم است، یعنی اون نسب عام کافی نیست، اگر اون نسب عام رو کافی دونستیم ممکنه کسی به اطلاق اون نسب عمل کنه. اما اگر گفتیم در زمان بسطیت و بر پایه یک نظام ولایتی، نظام شرعی مبتنی بر یه ولایت شرعی بقیه عادل است از طرف به جهت نیابتش از معصوم، از امام زمان سلام الله علیه و روحنا فدا، در این اگر گفتیم که این بحثش قبلا گذشت، در این چنین فرضی و شرایطی اضافه بر اون شرایط عام قضاوت از عدالت و علم و فلان، نسب خاص هم لازمه که بایستی اون ولی عام که نیابت عامه را دارد او متعین شده در او باز نسب خاص هم بکند قاضی را برای قضاوت در جای معینی، استان معینی، در شعبه معینی، در کیفری، حقوقی، احوال شخصی، مدنی، مثلا دادگاه انقلاب، واکه دادگاه خانواده، اگر این نسب خاص رو هم شرط کردیم که ما در قبل این اصل این مسئله رو ثابت کردیم، آن وقت در اینجا یه راهی پیدا می شود برای جلوگیری از حجیت و نفوذ حکم قاضی، قاضی منصوب به نسب خاص، به مستندن به علم شخصی خودش، با اون این که ولی عام وقتی میخواد این رو نسب کند شرط کند بر او، بگوید که تو منصوبی از طرف من، ولایت بر قضاوت داری، ولی در جایی که بینات و ایمان باشه، مثلا نه در موردی که بینه و یمین نباشه، به علم شخصی بخوای عمل کنی، یعنی قید بزند، نسب را تقیید کند، ناسب و والی عام، ولی عام قید بزند منصوب شدن این قاضی منصوب را که میبایستی به نسب خاص از طرف او منصوب بشود، به اون در اون پرونده هایی که بینه و یمین و مثلا اون ادلهی که مورد قبوله نظر فقهی اونا باشه، اما اگر نبود فقط علم شخصی داشت، حدسن شخص یا حتی دیده خودش مثلا اونجا میخواد قضاوت کرد، در این چنین فرضی ولو به جهت اون مصالح عامه و عدم تهمت اتهام قضات و مشکلات دیگری که ممکنه رخ بده و غرض واضی هایی که بخواد بشه، اون در این جور جاها ولایت بر قضاوت نداشته باشه. این یه راهی است که اجازه بدید تمام بشه بیان، این یه راهی است که مبنی است بر اون مبنا، که اگر اون مبنا را قبول کردیم آن وقت یک راه حلی است در حقیقت که ولی عام و ولایت عامه یک نظام ولایتی مشروع اسلامی میتونه از این راه جلو این اتهامات رو بگیره، متهم شدن قضا دادگاه ها رو و قضات در دادگاه ها بگیره و بگه من شما رو نصب میکنم برای قضاوت، ولی در جایی که اون مبانی باشد در پرونده، اما اگر نبود خواسته بودید به علم شخصی خودتون عمل کنید، قرائن هم نبود، اون قرائنی که مفید مثلا بدیهی ثابت کنه مسئله رو برای همه در دادگاه، میخواستید استناد به علم شخصی کنید، در اون چنین پرونده‌ای من شما رو نصب نمیکنم برای قضاوت، چون این در هر تک تک پرونده نیاز به نصب داره، ولی به عموم نصب از طرف ولی عام. پس اگر استثناء کرد گفت الا در این پرونده، همچنان که میتونه بگه تو در کیفری نمیتونی قضاوت کنی، منصوب نیستی، در مدنی منصوبی، در این شهر منصوبی، در اون شهر ولایت بر قضاوت نداری، میتونه بگه در این پرونده چون مدارک این چینی نداره تو منصوب نیستی، و این رو به شکل کلی قید میزنه. هر پرونده‌ای که در اون پرونده مدارک قابل تفهیم و افهام و تبیین برای همه نباشه، بخوای به علم شخصی خود عمل کنی، اونجا رو من تو رو نصب نمی کنم. این یک استثنای کلی، شبیه استثنای به از نظر تخصصات به اصطلاح تخصص نوع اون پرونده های قضایی است که کیفری در یکی در کیفری نصب میکنه، در مدنی منصوب نیست، یکی در مدنی نصب میکنه، در کیفری منصوب نیست، یکی در این شهر با استان نصب میکنه، در اونجا منصوب نیست و ها کذا. این هم یک راهی است، ولی این راه مبتنی است بر همون مبنایی که عرض کردیم که ما نسب خاص را هم لازم بدانیم و این که الحمدلله رب العالمین.